رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر. 18 آذر ماه سال 1403 به عنوان روز سرنگونی دولت بشار اسد در تاریخ ثبت شد. در خصوص این اتفاق و تحولات چند روز اخیر سوریه نکاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. نکته اول این که نباید فراموش کنیم که تحولات منطقه رو باید به صورت روندی و کلان تحلیل کرد، نه به صورت نقطه‌ای و محدود، چرا که تحلیل نقطه‌ای قطعاً ما رو به گمراهی خواهد کشاند. از سال 1390 تا حالا، یعنی طی 12-13 سال گذشته، محور مقاومت چالش‌های عجیب و غریب و گسترده‌ای رو پشت سر گذاشته. اگر با همین تحلیل نقطه‌ای تحولات نگاه میشد و تحلیل میشد، قطعاً روندهای مثبت محور مقاومت قابل تشخیص نبود. زمانی که عربستان سعودی حمله خودش رو به یمن آغاز کرد، مردم مظلوم یمن زیر بمباران‌ها بودند. شاید اگر با این نگاه صرفاً تحلیل میشد، تصور این بود که انصار الله در حال نابودی هست و عربستان سعودی با حمایت آمریکا و سایر قدرت‌های مختلفی که از جنوب بارها و بارها حمایت کردند و حمله کردند، امارات متحده عربی و سایر کشورها که کمک کردند، کار یمن و انصار اللهی که در نقطه صفر بود تمام شده به نظر می رسید. اما این انصار الله نه تنها از بحران عبور کرد، بلکه امروز موشک هایپرسونیک به سرزمین های اشغالی شلیک میکنه و بیش از 280 کشتی با مقصد رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار میده. یا زمانی که داعشی ها در عراق جنایات مختلفی رو انجام میدادن و بیش از 60% خاک این کشور رو تصرف کرده بودن و نقشه های خودشون رو در حمله به ایران و سایر کشورهای منطقه بیان میکردن، اون موقع اگر کسی تحلیل میکرد، تصور میکرد که صرفاً با نگاه به این اتفاق کار عراق تمام شده است. اما عراق تونست بر داعش غلبه کنه و سایر تحولاتی که عرض کردم. باید نگاه کلان و روندی به تحولات داشت، چرا که امروز این روندها با وجود اتفاقات بدی هم که در میانه‌های راه برای محور مقاومت هم افتاده، این تحولات افق آینده منطقه رو به نفع محور مقاومت ترسیم کرده. این اعتراف صهیونیست هاست و اعتراف آمریکایی ها و اقداماتی که اینها دارن انجام میدن همین مسئله رو نشون میده. اگر ما صرفا نقطه ای نگاه میکردیم وقتی که سید حسن نصرالله به شهادت رسید، قطعا نمیتونستیم این روزهای حزب الله رو ببینیم که 40 و چند روز مردان در میدان ایستاد در مقابل نه تنها رژیم صهیونیستی، بلکه همه قدرت‌هایی که رژیم صهیونیستی رو به انواع مختلف حمایت می‌کردند. این روند شناسی و این نگاه روندی به حوادث و تحولات به ما کمک می‌کنه که بدانیم انشاءالله افق آینده به نفع محور مقاومت است. نکته دوم این که منطق حضور ما در سوریه مبارزه با داعش و تقویت محور مقاومت بوده، نه دفاع از بشار اسد و دولت بشار اسد. درسته یکی از پیامدهای این حضور ما در سوریه باعث این شد که دولت بشار اسد فرصتی براش به وجود بیاد تا بتونه خلأهایی که در کشور وجود داره و اگر نبود حضور محور مقاومت دولتش همون موقع سرنگون میشد، بتونه این خلأها رو برداره و این فرصت برای حکومت بشار اسد به وجود اومد. یعنی پس این نکته‌ای که باید بر اون اذعان داشته باشیم اینه که محور مقاومت برای مبارزه با داعش، تقویت محور مقاومت، اضلاع مقاومت در سوریه حاضر شد، نه برای دفاع از حکومت بشار اسد. خب بشار اسد نتونست این خلأها رو پوشش بده. این خلأها از اقتصاد و مشکلات اقتصادی سوریه هست. حالا بخشی از اینها به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپایی هاست و بخشی از اون هم به دلیل عدم تلاش دولت برای سامان دادن به مشکلات اقتصادی هست. بی توجهی به بازسازی ها فرصتی پیش روی دولت بشار اسد بود که بحث بازسازی رو پیگیری کنه. در اینجا هم رد پای تحریم ها دیده میشه، ولی به هر صورت این عدم توانایی در پوشش دادن به مسائل اقتصادی و بازسازی ها پاشنه آشیل دولت بشار اسد شد و باعث شد که انباشت نارضایتی در کشور سوریه رخ بده. نکته بعدی ضعف ارتش هست. طی این سالهای گذشته متاسفانه اقدامی برای ترمیم ارتش صورت نگرفت و این مسئله باعث شد که طمع کسانی که بخوان اقدامی علیه سوریه انجام بدن بالاتر رفت. عدم راهبرد مشخص برای پرونده‌های باقی مونده، همون موقع فرصت نباید داده میشد به تروریست‌ها که در ادلب اینگونه مستقر بشن و توطئه دیگر رو ایجاد کنند، اما این بحث اتفاق نیفتاد. اشتباه دیگری که دولت بشار اسد مرتکب شد انحلال بسیج مردمی بود که در خلال مبارزه با تکفیری ها در سوریه به وجود اومده بود. بیش از 120 هزار نفر نیروی مردمی شکل گرفته بود، اما متاسفانه با شیطنت برخی از فرماندهان ارتش بسیج مردمی در سوریه منحل شد. این عوامل باعث شد که این خلأها پوشش داده نشه و فرصت سوزی شکل بگیره و باعث عدم شکل‌گیری مقاومت اجتماعی در سوریه بشه و مارزین مسلح خیلی راحت بتونن بدون هیچ مقاومت اجتماعی و عرض کردیم با وجود ضعف ارتش بدون هیچ مشکلی تا دمشق پیشروی کنن. خب نکته بعدی که باید عرض کنیم اینه که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت دو شرط اساسی داره. یعنی اگر قراره که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به سوریه کمکی با نظامی و با حضور نیروهای محور مقاومت انجام می گرفت، باید دو تا مسئله اساسی در سوریه وجود می داشت. یکی عزم حاکمیت برای مقاومت در این شرایط که نماد بارز از حاکمیت در آمادگی ارتش بود. ارتش اساساً انگیزه‌ای برای مقاومت در سوریه نداشت. بنابراین ما قرار نبود که به جای ارتش در سوریه بجنگیم. نکته دوم انگیزه مردمی بود. جمهوری اسلامی ایران زمانی در عرض می‌کنم و محور مقاومت در سوریه حاضر می‌شد برای مقابله با معارضین که انگیزه و مقاومت مردمی در سوریه وجود داشت، ولی اثری از این مقاومت مردمی این روزها ما در سوریه نمی‌دیدیم. بنابراین شما فرض کنید که گروه‌های مقاومت در سوریه حضور پیدا می کردن و نقاطی رو آزاد می کردن، خب باید برای تثبیت به چه کسی می سپردن؟ این یک چالش عمده و اساسی به حساب میاد. بنابراین در این شرایط حضور نیروهای محور مقاومت در سوریه هیچ توجیه منطقی نداشت. نکته بعدی که می خواهم عرض کنم، مقام معظم رهبری در دیدار بشار اسد در خرداد ماه سال جاری خطاب به ایشون فرمودند که مقاومت هویت ممتاز سوریه است و جایگاه سوریه در منطقه هم به همین موضوع بستگی داره، یعنی اون هویت مقاومت هست و باید این ویژگی برای سوریه محفوظ بمونه. این تأکید حضرت آقا بر محفوظ ماندن هویت ممتاز مقاومت سوریه بسیار مهم هست. این اتفاق متاسفانه در سوریه نیفتاد. برای اینکه این هویت ممتاز در سوریه تقویت میشد، باید دو تا مؤلفه اساسی مد نظر دولت بشار اسد می بود. یکی تقویت ساخت درونی و دوم حضور فعالانه در تحولات هست. شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی بارها و بارها خاک سوریه رو مورد هدف قرار داد، اما سوریه اقدامی برای پاسخ به این تجاوزها نشون نمیداد. لذا این هویت تقویت نشد و طمعکاران برای تجاوز به سوریه رو افزایش داد. نکته بعدی که تأثیرگذار بود در اینکه این اتفاق در سوریه بیفته، تفاوت اساسی معارضین امروز با تکفیری های دیروز هست. همون جوری که طالبان در افغانستان با تغییراتی، خب اواخر دهه 1990 میلادی وقتی که طالبان قدرت رو در افغانستان به دست گرفت، سختگیری های شدیدی علیه مردم، قتل ها و اتفاقات و سختگیری هایش، محدودیت هایی رو دولت طالبان به وجود آورد که وحشتی در دل مردم انداخت و سرنگونی دولت طالبان، حاکمیتی که تونسته بودن در افغانستان داشته باشن، مورد استقبال مردم قرار گرفت. اما بعد از این که در دور جدید در سالهای گذشته دوباره طالبان روی کار اومد، نگاه خودش رو عوض کرده بود. این اتفاق ظاهراً برای معارضین مسلح هم افتاده و اون نگاه های تکفیری عدولی تا حالا صورت گرفته و شما نگاه کنید زمانی که به حلب اینها حمله می کنن و بعد از تصرف حلب اقدامی علیه مردم انجام نمی دن و این در حرکت سریع اونها بسیار تأثیرگذار بود. عرض کنیم خدمت شما که نکته دیگری که باید در این تحولات مد نظر قرار داد اینه که ورود صهیونیست ها طی امروز، یعنی یک شنبه 18 آذر ماه، به سوریه نشان از حقانیت نگاه جمهوری اسلامی ایران داره. ببینید صهیونیست‌ها تا فرصتی پیدا کردن به سوریه ورود کردن و هجمه ای رو علیه این کشور آغاز کردن. این نشون میده که اینکه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بیان میکنه که تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی مقاومت هست، این یک اصل درست و غیر قابل خدشه به حساب میاد. بنابراین این مجموع نکاتی که خدمت شما عرض کردم باعث شد که این معارضین مسلح در دمشق حضور پیدا کنند و ما باید از این به بعد با دقت تحولات رو در سوریه مد نظر قرار بدیم و متناسب با شرایطی که در سوریه به وجود میاد تصمیمات محور مقاومت رو پیگیری کنیم انشاءالله.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا